saber.
درخواست وزیر سمت از انجمن سیمان. وزیر سمت از انجمن تولید کنندگان سیمان خواست تا با وحدت نظر در جهت قیمت گذاری منصفانه، کنترل قیمت ها، نظارت بر بازار و حذف راندخاران با ایجاد سازوکار لازم گام بردارد. علیرضا رزم حسینی در دیدار با تولید کنندگان و اعضای انجمن سیمان ضمن بیان این مطلب افزود، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه های مأموریت خود مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری با بخش خصوصی دولت و مجلس شورای اسلامی است. وی تصریح کرد در همین راستا در هر گونه تصمیم گیری نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی، کمیسیون‌های اقتصادی صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دولت اعلام نظر و مشارکت خواهند داشت.
کاوش برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام بر شما شنوندگان عزیز. به کاوش پنجشنبه ها خوش آمدید. کاوش برنامه‌ای که هر پنجشنبه ساعت 20 از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه. اگر میخواید از حوزه‌های فناوری، صنعت و اقتصاد دانش‌بنیان اطلاعات بروزی به دست بیارید، حتماً کاوش رو بشنوید و با برنامه در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30036-37. امشب هم به روال همیشگی مهمان محترمی رو به برنامه کاوش دعوت کردیم و درباره مجموعه فعالیت‌هاشون در یک مجموعه دانش‌بنیان باهاشون صحبت می‌کنیم. پس با من همکاران و مهمانمون همراه باشید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز برنامه کاوش، خیلی خوش آمدید به این برنامه. برای گفتگوی برنامه امشب از میهمان محترمی دعوت کردیم که با ما همراه باشند. آقای مهندس محمد سالاری نسب، مدیرعامل شرکت موج فناوری هوشمند. آقای مهندس سالاری نسب، سلام بر شما و شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
متشکرم. آقای مهندس سالاری نسب، شنوندگان ما میدونن که در برنامه کاوش ما از اقتصاد، دانش و فناوری صحبت میکنیم. میپردازیم به موضوع اقتصاد دانش بنیان که در حال حاضر یکی از موضوعات مهم مورد بحث در مجامع علمی و اقتصادی کشورمون هست. ازتون میخوام در وهله اول خود شما بفرمایید که از اقتصاد دانش بنیان چه تعریف و تعبیری دارید؟
موضوع اقتصاد دانش بنیان موضوعی که به نظرم تعریفش واضحه، حوزه‌ایه که شما به وسیله دانش خلق ثروت میکنید.
بله.
و قاعدش اینه که ارزش افزوده‌های خیلی بالایی داشته باشه به نسبت خام فروشی و به نسبت حجم کم تولید، به نسبت حجم کم فعالیت، حجم زیادی از ثروت ایجاد بشه. این تعریفی که حالا من به نظرم اومد.
درسته. حالا بعد از این تعریف اتفاقا خوبه که راجع به شرکت خودتون هم صحبت کنید، مجموع فعالیت‌هایی که در اونجا انجام میشه و باعث شده که شرکت شما به عنوان یه شرکت دانش بنیان شناخته بشه.
ما خودمون نیازمندی‌هایی بود که تو کشور کسی پاسخگو بهش نبود و خب به دلایل اینکه ما اقتصادمون اقتصاد دنیا روابط ساده‌ای نداره، بعضی از حوزه‌های کاری با اینکه نیازمندی رباتش وجود داره اما ارزش اقتصادی از نگاه فعلی هم نداره و تاب‌آوری اقتصاد ما تو اون حوزه‌ها پایینه. ما واقعیتش به حوزه‌ها ورود کردیم چون نیازمندی وجود داشت و بعد وقتی کاربردهای دیگه اونا رو هم شروع کردیم به کار تو حوزه دستگاه سازی تسترهای خاص زیر ساخت صنعت، خب الحمدلله حوزه اقتصادی کار هم رشد کرد و فرصت‌های خیلی خوبی به وجود اومد و ما الان مشغول اون فرصت‌ها هستیم که الحمدلله برامون
خوب. خیلی خوبه. برای اینکه قضیه خیلی روشن شه برای ما، امکانش هست از محصولاتتون صحبت کنید و همین موضوع رو که فرمودید مثالی بفرمایید؟
این دو تا حوزه است، حوزه سیستمی و دستگاه سازی، یه حوزه زیر ساخت اینجاست.
بله.
اجزا و المان‌های دستگاه. از اجزا و المان ها مثلا درایور، کنترلر، سنسورهای خاص. وقتی شما وارد حوزه‌های زیر ساختی میشید، تولید انبوه اینا رو توجیه پذیر میکنه، مگر اینکه خیلی خاص بسازید که مثلا قیمت اون رو در حد خاص بکنه. مثلا شما یه قطعه‌ای تو خودرو میخواین استفاده کنید، تو همه جای دنیا خودرو به قیمت پایین و قیمت مشخص بودنش در حد معروفه و شما اونجا خیلی نمیتونید توی فضای کار تولید انبوه تو حوزه خودرو یه قیمت یه محصولی رو که مثلا یه بوغ مثلا شما ساخته باشین خیلی متفاوت تر از بقیه به بازار ارائه کنین. اما وقتی میتونید نیازمندی‌های خاص و کارکردهای خاص، این قیمت تا ده ها برابر مجاز میشه که بیشتر
میکنه. بله.
و خب ما از این حوزه ها شروع کردیم، درایورهای خاص شروع کردیم، درایورهایی که حالا مصرفش عمومی‌تر نبود، با مصارف خاص‌تر شروع کردیم که توی دستگاه های استفاده می شد که اونا هم تعداد مصرفشون پایین بود اما حاضر بودن پول بیشتری برای اون قابلیت های خاص بدن.
الان خود شما با صنعت خودروسازی ما هم همکاری دارید آقای مهندس؟
یه تلاشی داریم می کنیم که شروع کنیم، اما واقعیتش حوزه ارزان سازی با حوزه کاری ما خود متفاوته. یه سواد و یه زیر ساخت ها و همکارهای خاص می خواد که شما وقتی می خواهیم ورود بکنیم. و از همه اونا مهمتر، وقتی شما میگین توی بحث انبوه، مسئله حل کردنش دیگه شکلش متفاوت از حوزه فنی. شما اونجا باید بتونید یه تیم پشتیبانی و تأمین و در حقیقت مالی قوی داشته باشید. تو حوزه خودرویی حرف اول حل مسئله نمیزنه، اون مسئله ها رو ما هر کدومش بود کردیم شاید تو 4 ماه 5 ماه 6 ماه میشه حلش کرد و خیلی پیچیدگی نداره.
درسته.
اصل ماجرا اینه که چطور میتونیم اون مسئله که حل کردیم رو به قیمت برسونیم و بعد بتونیم تولید انبوه بکنیم.
بله. آقای مهندس سالاری نسب، اصلا اسم و عنوان شرکت شما نشون میده که شما متمرکزید روی انواع فناوری ها و میتونید با صنایع مختلف کار بکنید.
بله.
شاخصترین محصولی که داشتید یا دارید به بازار یا صنعتی ارائه کردید چیه؟
خب حوزه های های تک تسترهای خاصه و حالا یه دونه ربات 6 درجه ساختیم که هر شکل سه‌بعدی رو تو ابعاد بزرگ می‌سازه. یه جور دستگاه سی‌ان‌سی خواستم البته میشه بهش گفت.
بله.
که جشنواره خارزمی هم سر برتر شد.
درسته.
حالا خیلی جشنواره علمی دیگه هم بعد از اون جشنواره بنیان‌ملی نخبگان هم تاییدیه زیادی داره و نزدیک بیش از 4 تا پتنت داره.
پس شما نیازهای خیلی خاص رو برآورده می‌کنید. درسته، یا به سفارش صنایع روی نیازهای خاصی کار می‌کنید؟
بله، نیازمندیایی که در واقع توی دستگاه‌های خاصی که شاید مثلا مصرفشون توی کشور 10 تا 20 تا حد اکثر بیشتر نباشه، توی سیستم سازی اینی، ولی توی زیر سیستم ما نه، اونجا یه خود فضامون عمومی‌تره. مثلا الان یکی از کارهایی که اخیراً کردیم و الان داره تو مرحله نهاییشو طی می‌کنه، ربات‌های شستشوی پنل‌های خورشیدیه.
بله.
که یه نیازمندی خاص و یه الزامات خاصی میخواست که اونو ما ورود کردیم و در حقیقت شروع کردیم برای یکی از مجموعه هایی که تو این بخش کار میکردن و مزرعه های خورشیدی داشتن، این نیازمندی رو که قبلا از کشورهای خارجی تأمین میکردن رو در حقیقت بومی‌سازی کردیم و تأمین کردیم.
فرمودید ربات‌هایی برای شستشوی پنل های خورشیدی؟
بله بله، چون اگر پنل ها زود به زود تمیز نشن درصدهای خیلی زیادی عدم و نفع دارن، یعنی از خورشید نوری که باید بگیر طبیعی بلکیسته بکنه به جای 100 واحد مثلا 90 واحد 80 واحد
و بازدهش میاد پایین.
بله، یعنی پولی که بعد تولید بشه، یعنی یه جایی که هیچ سرمایه گذاریش دیگه شده و شما فقط دارید عدم و نفع رو متحمل میشید با یه رباتی که باید هزینه خیلی پایین ولی قابلیت هایی که این مشکل رو برطرف بکنه، میشه یه پولی و یه ثروتی رو دقیقاً دوباره به گردش اوورد.
بله.
و تامینش.
شما فرمودید که این ربات قرار جانشین رباتی بشه که از خارج خریداری میشده.
یه مدل مثلا دو تا ازش داشتن که این کفایت نمی‌کرد، یه سری ایراداتی داشته اون ربات.
بله بله.
و متناسب با اقلیم ما و خود طراحیش هم یه ایراداتی داشته که ما ورود کردیم همون ایرادات رو برطرف کردیم تو طراحی و یه طرح جدیدی دادیم که این مشکلات رو برطرف می‌کرد و نیازمندی‌های اون کارفرما و اون اقلیمی که در حقیقت توش داشت استفاده می شد رو برطرف بکنه.
الان این ربات ساخته شد، به کارگیری شد و امتحانش رو پس شد.
نمونه ساخته شده تو مراحل نهاییشیم که به تولید برسونه.
آقای مهندس سالاری نسب، از توضیحاتتون تا این لحظه ممنونم. ما یه فاصله کوتاه داشته باشیم، یه قدری شنوندگانمون روی صحبت‌های شما تأمل بکنن و بعد برمیگردیم و گفتگومون رو با شما ادامه میدیم. به طور مشخص میخوام راجع به اون حوزه‌های زیرساختی که میفرمایید شاید الان برای شما عایدات اقتصادی زیادی نداشته باشه، اما فکر میکنید برای آیندگانمون و برای کشورمون به درد میخوره، دارید روش کار میکنید، میخوام به طور مشخص از این موضوع باهاتون صحبت بکنم. از شما شنوندگان عزیز هم خواهش میکنم اگر نکته ای هست راجع به صحبت‌های آقای مهندس سالاری نسب یا راجع به خود برنامه کاوش میخواین این پیغام رو به ما برسونید، حتما با سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30336 37 در ارتباط باشید و برای ما پیامک بفرستید. با ما همراه باشید در برنامه کاوش رادیو اقتصاد.
کاوش رادیو اقتصاد رو هر پنج شنبه حدود ساعت 20 بشنوید. ما در این برنامه با شما از فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان صحبت میکنیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کاوش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
امشب به اتفاق آقای مهندس محمد سالاری نسب، یکی از فعالان حوزه اقتصاد دانش بنیان، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. آقای مهندس سالاری نسب از مجموعه کاریشون صحبت کردن و مجموعه فعالیت‌هایی که دارن انجام میدن، مجموعه فعالیت‌های صنعتی و محصولاتی که داشتن. این گفتگو رو با ایشون ادامه خواهم داد. آقای مهندس سالاری نسب، من از خود شما و زمینه تخصصیتون دقیقاً نپرسیدم. شما دقیقاً در چه رشته‌ای تحصیل کردید؟
من لیسانسم رو مکانیک ساخت و تولید خوندم، دانشگاه میکروی و ارشد رو مکاترونیک خوندم.
و همکارانی که دارید اونها چه تخصصهایی دارن؟ اصلا گروه کاری که دارید چند نفرن و چه تخصصهایی دارن؟
مجموعه کاری ما حدود 50 نفر هستن که توی همه گرایش‌های صنعت مکانیک، انجام‌داد، فایلات، ساخت و تولید، الکترونیک، کنترل قدرت و نرم افزار، هوا فضا و
مجموعه تخصص ها رو گرده هم آوردید؟
بله، چون کار سیستمی که بخواد انجام بشه نیاز داره که تخصص های مختلف کنار هم باشه.
آیا در گروهتون کسی رو هم دارید که تخصصی در مدیریت یا اقتصاد داشته باشه یا خیر؟
تو بحث مدیریت که بله هستن. ببینید، خب قطعا مشاورای حرفه‌ای داریم که ازشون کمک میگیریم، ولی خود ما مثلا دورهای MBA خاص رفتم و دوره آموزشی خاصی که با این ادبیات آشنا بشیم سعی کردم برم و شرکت بکنم و در معرض قرار بگیرم که این اطلاعات رو حداقل با گوشم آشنا باشه که بتونم از مشاورینم استفاده کنم.
بله. آقای مهندس سالاری نسب، اون حوزه زیرساختی که در بخش قبلی گفتگو ازش صحبت کردید، فرمودید که واردش شدید، منتهی ممکنه الان برای شما درآمد آنچنانی نداشته باشه، ولی در آینده میدونید که برای کشور و آیندگان به درد میخوره. امکانش هست که دقیقاً تشریح بکنید وارد چه حوزه‌های زیرساختی شدید و منظورتون دقیقاً چیه؟
ببینید، سیستم کنترل حرکتی از چند تا اجزا تشکیل شده، از موتور، درایور و کنترلر و حالا بعضی وقتا سنسورهای خاص. این یک حوزه خیلی خاصی برای یک کشور تو صنعت‌های مختلفش به شکل‌های مختلف در حقیقت شما از این زیرساخت‌ها دارید استفاده می‌کنید و چرخ صنعت شما می‌چرخه. مثلا شما عدد خیلی بزرگی مصرف موتور دارید تو صنایع در حقیقت لوازم خانگی.
بله.
مثلا بخوایم حس پیدا بکنیم، هر چیزی که در واره اونجا داره موتورهای مختلفی توش استفاده میشه و خود موتوری که حرکت میکنه نیاز به درایور داره که حالا متناسب با اون قابلیتایی که شما ازش انتظار دارید، توانمندی این درایور و قیمتش متفاوته.
این درایوری که فرمودید معادل فارسی داره یا میشه توضیحی راجع بهش داشته باشید؟
محرکش دیگه، بالاخره شما وقتی فرمان میدید این فرمان باید تبدیل بشه به چیزی که موتور اون رو متوجه بشه.
بله.
موتور جریان و تغییرات جریان رو متوجه میشه. یه قسمتیه که الان دقیقاً جریان رو کنترل میکنه و چون توانش بالاست ما دقیقاً بهش میگن درایور، راه انداز.
بله بله. و شما در این حوزه وارد شدید؟
بله، حالا توی یه قسمت کوچیکی شروع کردیم به کار از سال 88. دقیقاً 4 سال تو کشید اولین محصول ما برای استپ موتورها و درایور میکرو استپ در حقیقت که دقت خیلی بالایی داره تامین شد و تو دستگاه خودمون مورد استفاده الان داریم قرار میدیم.
حوزه لوازم خانگی رو مد نظر قرار دادید؟
نه، ما فقط الان ورود به این حوزه ها با اون قیمت ارز مقدور نبود. الان هر چقدر که حالا بعضی وقت قیمت ارز، چون ما تعداد تولیدمون پایینه.
بله.
و بعضی مواد اولیه هنوز داره واردات میشه، این ارزش افزودش به قدری نبوده که بشه سرمایه‌گذاری رو جلب کرد که بشه تولید انبو دقیقاً راه اندازی کرد. و خب البته یه مشکل هم خود ما هستیم که دانش ارزانسازی رو هنوز داریم کسب میکنیم. این ماجرای ساده ای نیست که شما حالا هر فناوری و هر مسئله سختی رو هم اگه بتونین حل کنین، اما دقیقاً ارزانسازی مهارت‌های تمرکز ویژه‌ای داره که متفاوته با اون تمرکزی که ما تو حوزه فناوری داریم و این باعث شده خود به تأخیر بیفته. حالا به اندازه نیازمندی خودمون و اون شکل خاص درایورها رو خودمون ورود کردیم و حوزه تولید انبوه همونجور هم که عرض کردم چالش های تأمین داره و در حقیقت مسائل مالی پیچیده‌ای داره که گرفتاری
ها یه قسمت عمدهش حداقل اونجاست. خیلی متشکرم آقای مهندس. یه بخش کوتاه گفتگوی ما مونده که تا لحظاتی دیگه من در خدمتتون خواهم بود.
در خدمت
شما. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که بعد از فرصت کوتاهی که خواهیم داشت باز هم با ما همراه باشید و آخرین بخش گفتگوی من رو با آقای مهندس سالاری نسب که میهمان امشب برنامه کاوش هستن بشنوید.
کاوش رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید. کاوش پنجشنبه شبها ساعت 20. راه ارتباط با کاوش، سامانه پیام کوتاه 30,000 36,37.
در برنامه کاوش که برنامه حدوداً نیم ساعته‌ای هست که پنجشنبه شب‌ها از رادیو اقتصاد تقدیمتون میشه، ما راجع به دانش، اقتصاد و فناوری صحبت می‌کنیم. به طور مشخص موضوع صحبت ما اقتصاد دانش بنیان هست. از فعالان این حوزه دعوت می‌کنیم که با ما صحبت بکنن، مسیر کارشون رو به ما نشون بدن، احیاناً اگر توصیه‌ای دارن به جوانان، به فعالان حوزه فناوری و صنعت که اگر میخوان وارد این حوزه بشن چگونه وارد بشن و چه ملاحظاتی رو در نظر بگیرن. آقای مهندس سالاری نسب هم لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن و امشب میزبانشون هستیم. آقای مهندس سالاری نسب، به عنوان آخرین پرسش ها میخوام برای شنوندگان ما، به خصوص اونهایی که علاقمند هستن وارد یک کسب و کار دانش بنیان بشن، بفهمید که معمولا برای ورود به این حوزه بایستی چه نکاتی در نظر گرفته بشه. از سرمایه‌ای که مورد نیاز هست بگیرید تا مکانی که مورد نیاز هست، نیروهایی که بایستی گرد هم جمع بشن، حالا اون انگیزه کاری که بایستی اصلا شکل بگیره. فکر میکنید هر کسی میتونه وارد این حوزه بشه یا نه از قبل بایستی پیش زمینه هایی داشته باشه؟
خیلی ساده بخوام به شما بگم، هر کاری که هر کسی بخواد ورود بهش بکنه قطعا میتونه. این خیلی محکم به شما عرض بکنم، ولی شرطش اینه که دل نبنده به حمایت کسی و چیزی.
خب این خیلی مهمه، چون سوال بعدی من این بود که کجا شما رو حمایت کردن.
بله اتفاقا من میدونم این، چون سوالی که خیلی زیاد
بله ازتون پرسیده میشه،
که ما مشغول کار هستیم، تجربیاتی که توی این موضوع داشتیم رو خیلی خلاصه با یه روایت دقیق به دوستان میگیم، که مضمون یک روایت قدسیه که خداوند میفرماید که به عزت و جلالم سوگند، امید هر کسی رو که به غیر من دل ببنده ناامید میکنم.
بله
به کررات ما این را رو دیدیم، از دینی اونجایی که قرار بود از ما حمایت کنه دقیقا شده کسی که مانع کار ما شده.
عجب.
و خب بالاخره مسئولین ما اینجوری نیستن که همه این چیزا تجربه کرده باشن و بلد باشن، اون هم از واقع نگر باشه و رو خودش و رو توانمندی هایی که داره متمرکز بشه و روی خواستنش. اصلی ترین چیزی که ما رو به هدف همون میرسه، خدا شکر دانش بنیان یا هر چیز دیگه، اینه که ما واقعا بخوایم و پای این خواستنمون وایسیم. این که ما حالا چه چیزی رو بخواهیم، ما یه پروسه‌ای داره که آقا مثلا شما اگه میخواییم وارد حوزه دانش بنیان بشین، یعنی میخواییم یه نیازی رو از کشور برطرف بکنیم که سهم دانشمون زیاده و باید تو اون موقع خوب بریم بشناسیم مسئله ها رو، مشکلات رو خوب مطالعه کنیم و تو اون صنعتایی که میخواییم بریم خوبه که یه دوره یا تو کارمند بشیم، بریم تو شرکتایی که اگر تو اون حوزه وجود دارن و دارن فعالیت میکنن با اون صنعت‌ها آشنا بشیم،
تجربه کسب کنیم.
بله شناساری نیازمندی ها و بعد تو مرحله بعدی راه حل دادن. این که ما عادت کردیم که بدون این که خوب الزامات یک کاری رو بشناسیم شروع میکنیم راه حل دادن، این معمولا ما رو به شکست میکشونه و عموماً هم شرکت دانشمندی ها سهمشون تو اینجا نه فقط تو ایران، توی دنیا زیاده و مثلا سهم این که 50 تا شرکت تأسیس میشن تا 5 سال بعدی چند تاشون میمونن معمولا تو همون خود آمریکا و یا تو شرکت اروپایی خیلی پایینه. و این دلیلش اینه که بعضی وقتا اون تیم خوب جمع نمیشن، اون هدف ها با هم دیگه همزمان همراه نیست.
بله.
ما حالا خیلی کمترش میشه مسائل مالی،
درسته،
بیشتر اینه که توجه به بازار نکردن، توجه به نیاز درست نکردن، صورت مسئله رو اونجوری که دوست داشتن بهش پرداختن و گفتن خب حالا باید یکی بیاد این چیزی که من دوست داشتم و ساختم رو بخره. خب این قطعا مشکل ایجاد میکنه دیگه. ما باید یه جوری ورود بکنیم به مسئله که دقیقا بدونیم نیاز چه کسی رو دقیقا در چه سطحی درست میخوایم برآورده کنیم. الان که مملکت ما پر از نیاز، الحمدلله به خاطر تحریما انقدر مسئله دانش بنیان زیاد هست تو کارخونه‌های تولیدی، صنعت‌های پایینی و بالایی، همه چی. الان من هر جا میرم تو حوزه‌های خیلی متنوعی اینقدر صورت مسئله هست که ما
مسئله زیاده برای حل کردن،
خیلی زیاده. باید خوب بفهمیمش، بسنجیمش، وقت بذاریم، صبور باشیم. ما به حوزه مرغداری ها ورود کردیم، یه سنسور خاصی بود که از کشورهای خاصی وارد میشد و مشکل داشت طراحیش، ما ورود کردیم. خود من رفتم تو خود مرغداری تو آمل، رفتم اون کار کردم، نصب کردم، تلاش کردیم و حالا طرح کلان ملی فناوری هم شد اون سنسور خاصی که ما دقیقا ساختیم و پتنتش هم کردیم. ولی خب صبر میخواد، چون همون کسی که اول دقیقا بازار رو اون حساب کرده بودیم حواست کار دقیقا پاشو کنار کشید و رفت کنار. این صبر میخواد و استقامت که قطعا جواب میگیره. یعنی من قول رو میدم، چون ما توی حوزه 13-14 تا حوزه کاری ورود کردیم، خلاصه به قول دوستان میگیم از تالار عروسی ما خدمات میدیم تا حوزه‌های فضایی،
درسته،
همه اینا ما کار کردیم. حوزه پزشکی برای حوزه درمان سرطان یه دستگاهی ساخته شد که مکمل دستگاه اصلی بود که خب وارداتی بود، ما اینا رو ساختیم. حوزه همین موقو دامو تویور اینا هم که توزه اوتوماسیونش بود کردیم. خیلی صنعت‌های متنوعی رو ما چرخیدیم، ولی اصل ماجرا اینه که نیازمندی هست، ولی صبر و استقامت اون کسایی که قرار اینو حل بکنن نیاز داره.
آقای مهندس سالاری نسب، خیلی متشکرم از توضیحات شما. شما امشب یه تعریفی از کسب و کار دانش بنیان ارائه کردید که به نظرم توجه بهش خیلی مهمه و ضروریه. این که فرمودید کسی که وارد یک کسب و کار دانش بنیان میشه باید بدونه که قراره یه مشکلی رو در کشور حل بکنه، یه مسئله رو حل کنه و قراره که دانش در حل این مسئله سهم بالایی داشته باشه.
بله.
و این نیاز به کسب تجربه داره و شناختن مسائل موجود و راه حل‌هاشون. صحبت‌های بسیار قابل استفاده‌ای داشتید. امیدوارم شنوندگان ما هم از صحبت‌های شما لذت برده باشن، هم استفاده بکنن. سلام ما رو به همکاران گرامیتون برسونید. امیدواریم شاهد موفقیت‌های خیلی بیشتر شما هم باشیم.
ممنون و متشکرم.
شب شما هم بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
سپاس که با کاوش این هفته هم همراه بودید. تا پنجشنبه شب دیگر حوالی ساعت 20 خدایا رو نگهدارتون.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
میامیزی برگردن شبهایم خورشید می انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.